یه سوالم راجع به حجاب و مسئله مبارزه با مفاسد خیابانی اینا کردن. حالا من وارد بحث نمیخوام بشم، خیلی ربطم به بحث ما نداره، منتها چون در ذیلش دو تا سوالم پرسیدن، یکی که گفتن آیا اساسا حکومت میتواند وارد مسائلی مثل لباس مردم بشه، گیر بده به لباس، یا این مسئله خصوصیه، چرا در مسائل خصوصی دخالت میکنه؟ یکی این سوال. یه سوال دیگه هم پرسیدن راجع به حجاب. من چون الانم این مسئله داغه و فرصت بیشترم برای بحث دیگه ندارم، اگه اجازه بدید من با پاسخ به این سوال الان اینجا عرضمو ختم بکنم، چون این سوال جای دیگه میشه مطرح هم هست. ببینید من فقط چند تا سوال، من اصلا حالا اینکه الان توی صحنه تو خیابون کجا مثلا چه اتفاقی افتاد یا میفته یا بعدن یا قبلا، من با این کار ندارم. زمینه که اگه کسی تو این صحنه هم ادعایی داره که مثلا آقا فلان کارو کردن فلان کار شده، خب اونم واقعا ثابت کنه ببینیم شده نشده، عمدی بوده نبوده، من اصلا به اون کار، من سوال تئوریک کردن، سوال نظری می‌پرسن، من جواب خودم رو بدم با قطع نظر از مسائل بیرونی. سوال نظری، دو تا سوالشون کردن. یک، حکومت میتونه دخالت بکنه تو مسئله لباس مردم؟ جواب، یعنی حریم خصوصی یا عمومی؟ من جواب خودم رو میگم. حالا از دوستان هر کدوم نظری دارین توی قضیه، مثلا مخالفید نظری دیگه دارید، اب نداره بگید. جوابی که به ذهن من میرسه اینه، شما چه با مبنای سکولار، مبنای غربی نگاه کنید، چه با مبنای دینی و اخلاقی نگاه بکنید، نوع لباس پوشیدن توی خونه و اتاق خواب ربطی به حکومت نداره، اونجا حریم خصوصیه. اما تو خیابون حریم عمومیه. واقعا خیابون حریم خصوصیه؟ دانشگاه حریم خصوصیه؟ تاکسی، پارک، اینا حریم خصوصی هن؟ یعنی ملک پدر بنده هن یا ملک عمه شما هن؟ عرصه عمومی اینا، یعنی وقتی کسی از در خونش میاد بیرون، حتی من به شما بگم غیر از اتاق خودتون، وقتی وارد حال خونتون میشید که خواهرتون، برادرتون، پدرت، مادرت، فامیلت، مهمونت، دوستت هست، همونجا هم حریم خصوصی محض نیست. آدم نمیتونه بگه اینجا خونمه مثلا با شورت بیاد جلو مهموناش، یا یک خانم مثلا، یا آقا برهنه نیمه برهنه بیاد مثلا جلوی، حتی برادر جلوی خواهرش، خواهر جلوی برادرش، باید حریم نگه دارن. حالا اگه کسی مسلمانه که اصلا یه حریم خصوصی به این معنی که من یه جاییه که هر غلطی دلم بخواد اونجا میکنم، ما نداریم به این معنی اگه مسلمونیم، چون هیچ حریم خصوصی نیست الا که خداوند در اونجا حاضره، هر جا هستیم ما تو محضر خداوندیم. بنابراین حریم به اون معنی که یه جاییه که من دیگه هر کار دلم بخواد اونجا میکنم، نه شر، نه اخلاق، نه عدل، نه انسانیت، چیزی برام مهم نیست، هر کار دلم بخواد میکنم، حالا یا در مورد پوشش یا غیر پوشش. ولی اجمالا در غرب و شرق آقا، شما از در خونت که میای بیرون دیگه حریم عمومیه. حریم عمومی که شد در موردش قانون میشه گذروند، در موردش حکومت ملی، حکومتی که حاکمیت مشروع میتونه به نفع جامعه، به نفع مصالح اجتماعی، قوانین به نفع مفاهیم اخلاقی چیه، قانون بگذرونه، میتونه دخالت بکنه. اسمش دخالت در حریم خصوصی نیست. بله، باز شاید حکومت نتونه بیاد بگه آقا زیر این پیرنت چی پوشیدی، چون این زیرش به من مربوطه، این بیرونش تو جامعه مربوطه، اینم ممکنه. پس یک نوع لباس پوشیدن در خارج از خونه حریم خصوصی نیست، حریم عمومیه. اگر مبانی غربی لائیک رو قبول دارین، تو غرب هم همینطوره، الان در کشورهای اروپایی قانون گذروندن حجاب ممنوع، مگه نگذروندن؟ یعنی دختران مسلمان تحصیل کرده رو دارن از دانشگاه ها، از مدیریت ها، از پژوهشگاه ها، از کتابخونه ها، از مدرسه ها، همه رو دارن میریزنشون بیرون. چرا؟ میگن برای که چرا خودتو پوشیدی؟ یعنی اونا میگن چرا برهنه نمیشی؟ بهانه‌شون هم اینه که تو که چادر سرت حجاب میای بیرون، این حجاب تو پیام داره برای بقیه. یه نوع تبلیغ، یه نوع جریان سازی اجتماعی، و میدونید که داره به شدت رایج میشه. یعنی حتی خانمای غیر مسلمان تو اروپا برعکس اینجا مد از اون ور میاد، ادای اونا رو در میارن، اونجا داره ادای اینا رو در میارن، ادای خانمای مسلمان محجبه ما رو. یعنی نوع پوشش محجبه، حالا این نوع چادر نه ولی نوع حجاب، الان داره حتی بین خانمای غیر مسلمان در اروپا رایج میشه. همین هفته پیش آخرین خبر من خوندم، نمیدونم شما هم شنیدید دیدید یا نه، که اینا نگرانن که اصلا این داره به عنوان مد رایج میشه. بعد از خانمای غیر مسلمان پرسیدم خب خانمای مسلمان خودشونو میپوشونن، شما چی میگی؟ اونا شرعشون و اینا رو میگه، شما چی میگی؟ میگه من احساس میکنم اینجوری من قشنگترم و اینجوری من محجوبترم و معصومانه تر حضور پیدا میکنم، من اینجوری احساس هویت بیشتر میکنم، احساس امنیت بیشتر میکنم، من اینجوری احساس کرامت بیشتر میکنم، من اصلا اینجوری احساس زن بودن بیشتر میکنم، هویت زنانگی من، شرافت زن بودن من، کرامت من اینجوری بیشتر حفظ میشه. من دوست ندارم منو به عنوان یک کالای جنسی نگاه بکنن. زن غیر مسلمانی حرفا رو زده. 3-4 سال پیش یه آماری گرفته شد، چون در اروپا میدونید، در اروپا، آمریکا، در تمام دنیا سریع ترین رشد مال اسلامه. یعنی هیچ دینی نیست که به اندازه اسلام داره سریع رشد میکنه، مسلمون میشن به سرعت. بقیه دینا که اصلا ریزش دارن، هی دارن کم میشن. یکی دو تا دینن که با تبلیغ و پول و فلان و حرفا تبلیغ میکنن، یارگیریاشون خیلی خفیفه. رشد اسلام بدون پول، بدون امکانات، بدون زور، همینطوری به سرعت داره میره. پرفروشترین کتابا آقای مفاهیم اسلامی، کتاب اسلام، علارغم این همه تبلیغی که علیه اسلام میشه که آقا این تروریسم اینا ارتجاع و فلان اینا، حقیقت داره راه خودشو کم کم باز میکنه. تو انگلیس بیشترین اقبال به اسلام بین زنان تحصیل کرده، زنان دانشگاهی انگلیسه، و از اینا نظرسنجی کرده بوده که از روزنامه‌های انگلیس که شما چرا مسلمان دارین بشین، چی دیدین تو اسلام که زن تحصیل؟ گفت بیشترین امتیاز برای ما دو تا چیزه، از جمله دو تا از احکام اسلام، یکی نفقه، این که اسلام میگه زن رو مجبور به کار اقتصادی نمیشود کرد، زن باید تأمین اقتصادی بشه از طرف پدرش و از طرف شوهرش با کمال احترام. گفته بود یکی این که از این حکم مترقی تر نمیشه به نفع زن، که از زن رو نمیتونن استثمار کنه، بگه حتی نمیتونه شوهر بزنش بگه تو خودت باید بری خرج خودت، لباس خودت، غذای خودت، تو خودت باید بری تأمین کن، نمیتونه بگه. میگه از این بیشتر امتیاز چی دیگه برای زن؟ شوهر رو مسئولش کرده قانونا و اخلاقا، هم از لحاظ دینی هم از لحاظ بیرونی، که باید منو تأمین کنه با احترام. یکی میگه مسئله نفقه، یکی مسئله حجاب. میگه ما به این دو دلیل مسلمان شدیم. حجاب میگه برای که کرامت و عفت من، شخصیت من، حرمت من حفظ میشه. من وقتی برهنه یا نیمه برهنه میام، آرایش کرده میام، هی خودم رو نشون میدم با اینا، احساس میکنم نگاه ها به من نگاه های انسانی نیست، نگاه های جنسیه، مثل مشتری دارن بهم نگاه میکنن همه، نه مثل انسان. یعنی کرامت من در حجابه. خب این زنان تحصیل کرده انگلیس دارن مسلمون میشن، دو دلیلشون هم یکی نفقه، یکی حجاب و احکام فقه اسلام. و یه غیر مسلمان‌هاش هم دارن گاهی الگو برداری میکنن از حجاب اسلامی. وقت اونا اینقدر ترسیدن که الان همین هفته پیش باز هلند، کجا، اتریش، همین دارن تون تون ممنوع میکنن، یعنی میگن حجاب جرم است. خب حالا اگه شما سوالی که دوستان میکنه، کسی دوستی که سوال میکنه، اگه تفکر غربی رو قبول دارید، سکولار رو، غربی رو، اونا هم نوع لباس پوشیدن در خیابان رو مسئله خصوصی نمیدونن، لذا براش قانون نوشتن، منتها قانون علیه حجاب. زن مسلمان نمیتونه بگه آقا لباس من به تو چه، من میخوام خودم رو بپوشونم، چرا تو منو مجبور میکنی من برهنه بشم؟ میگه نخیر، اینجا حرم عمومیه، من قانون مینویسم، تو خیابون من باید تعیین کنم تو چه لباسی بپوشی. خب پس اونا که دارن این کارو میکنن علی حجاب، پس اینجا حرم خصوصی اگه مبنای غربی دارید نیست، اگه مبنای اسلامی هم دارید که معلومه نیست. اولا اگه کسی مسلمانه، وقت همین که بهش، چون بعضی میگه آقا یه جای خانم از همینا، از خانمایی که مسائل چیزی میپرسید که آقا این حجاب رو اصلا تو قرآن و اسلام نیست، آخوندا درست کردن، از خودشون درست کردن. گفتم حالا من نمیدونم آخوندا درست کردن نه، فقط من این که من میدونم این که در قرآن آیات سری در این مورد هست که خانما خودشونو بپوشونن، حتی نام میبره اجزای بدن رو بپوشونن، لباسی که میپوشن چی باشه، و مسئله ای که نوع پوشش زن و حضورش در عرصه عمومی نباید هی علامت جنسی مخابره کنه. حتی تنوع هم میشه داشت، مدلای جدید هم میشه ابداع کرد، باید هم کرد، هیچ مهمی نداره. ولی مسئله اینه که نوع پوشش باید جوری نباشه. مردم همینطور، منتها حالا چون نقش جنسی مرد و نقش جنسی زن با هم متفاوته، اینو هممون هم میفهمیم دیگه، چون متفاوته بنابراین این حساسیت در مورد زن بیشتره، ولی در مورد مرد هم همینطوره. نوع پوشش زن و مرد در عرصه عمومی نباید جوری باشه که فضا رو جنسی بکنه، که وقتی کنار هم میشینن با هم حرف میزنن اینا مثلا یک سوم یک چهارم به اصل مسئله فکر کنن، سه چهارم به او حواشیش دارن فکر میکنن. بعد اینا که ما تعارف نداریم دیگه، واقعا ما نمیدونیم مرد نسبت به زن چه احساسی داره، نمیفهمیم زن نسبت به مرد چه احساسی داره. اینا چیزایی که مثلا برای ما باید استدلال تئوریک بکنه. اینا مسئله غریزیه. واقعا کدوم دختر و پسرن که نمیدونه مثلا طرز نگاه کردن، طرز حرف زدن، طرز راه رفتن اینا دخالت داره، اینا معنا داره. نمیفهمیم اینا رو ما؟ هممون میفهمیم، مجرد میفهمه، متأهل هم میفهمه، دختر میفهمه، پسرم میفهمه. بله، یه حرف خوبی یکی از دوستان زد، میگفت که آقا ما غرب فضای تحریک جنسی، فضای اجتماع کاملا تحریک جنسیه، روزنامه تلویزیون تحت نوه پوشش ها، روابط اینا، اما از اون طرف هم آزادی جنسی هم هست، یعنی فضا مدام تحریک کننده است، ولی در این حال آزادانه هم مدام ارضا میشن بدون اخلاق و بدون حقوق و بدون عدالت، هر کی هر کی دیگه. این روش غربی، این معنیش اباحه‌گری و از نظر ما سقوط انسانه، سقوط زن و مرد، هم از نظر اخلاقی، هم فروپاشی خانواده، هم قتل‌ها، جنایت‌ها، تجاوزهای جنسی، خشونت‌های جنسی و مسائل عجیب غریبی که هست که آمار خودشون دارن میدن. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه که تحریک جنسی در عرصه عمومی باید تا میشه کم باشه. یعنی ما تو خیابون، تو دانشگاه، تو تاکسی ما باید جوری لباس بپوشیم که زن بودن و مرد بودن ما خیلی برجسته نشه، انسان بودن ما مهمه. یعنی ما اینجا وقتی با هم صحبت میکنیم حجاب این کار رو میکنه. اگر زن و مرد حجاب داشته باشن، عفیف باشن در پوشش و در رفتار، وقتی با هم روبرو میشن تو دانشگاه، تو تاکسی، تو خیابون، حرفم با هم میزنن، صحبتم میکنن، ولی مثل دوتا انسان. ولی اگر پوشش و لباس و اینا جوری بود که تحریک کننده بود، نیمه اوریان بود، آرایش کرده بود، یه جوری که همه ما میفهمیم یعنی چی، این دیگه وقتی با هم روبرو میشن اصلا در درجه اول این اونو زن میبینه، به زن بودن، یعنی به جنسیتش توجه داره، نه به انسان بودن و انسانیتش. اتفاقا اسلام چون میخواد زن تو عرصه های عمومی باشه با حفظ کرامتش، بحث حجاب رو کرده، ولی اگه حجاب نباشه چه مرد چه زن، رفتار همه هی جنسی بشه، اتفاقا دیگه او هدف اصلی از او کار، چه اقتصاد، چه علم، چه سیاست، اون تعقیب نمیشه. اینا به نظر من اصلا احتیاج به استدلال نداره. غرب تحریکات جنسی تو خیابون زیاد، تو جامعه، تو عرصه عمومی، ولی روش ارضاش هم از نظر جنسی آزاد، نه اخلاق، نه مشروعیت، نه حد و حدود شرعی و اخلاقی. درست شد؟ اسلام چی میگه؟ اسلام میگه تحریک جنسی تو عرصه عمومی، تو خیابونه، به کمترین حد برسون. رفتارا رفتار جنسی نه، رفتار جنسی مال زن و شوهره، مرد و زنی که با هم پیمان ازدواج میبندن اونجا رفتار جنسی باید داشته باشن. اتفاقا اسلام میگه اونجا هر چی بیشتر داشته باشی به عبادته. اینقدر توصیه هایی که اسلام میکنه، ولی عکسش اسلام میگه تو عرصه عمومی مردان و زنانی که با هم پیمان جنسی ندارن باید به حریم جنسی همدیگه احترام بگذارن، نباید به هم نگاه خائنانه بکنن، نباید روابط خائنانه برقرار بکنن. خب اسلام میگه تحریک عمومی در عرصه عمومی کم باشه، درسته؟ از اون طرف راه ارضاء مشروع رو کاملا باز گذاشته. یعنی ازدواج تو اسلام آسان‌ترین چیزه. ای که تو کشور ما الان ازدواج شده یک مصیبت، مربوط به اسلام نیست، اینو بدونید، مربوط به خود شما هاست، مربوط به پدر مادراتونه، مربوط به فرهنگ غلط ما هاست، مربوط به اینه که دوره ما ازدواج میکردن 20-30 سال بعد صاحب خونه و ماشین اینا میشدین، حالا همه میخوان همون اول همه چی داشته باشن. این هم از بدبختیای این نسل. واقعا خیال میکنم اگه نداشته باشه همین الان مثلا خونه و موبایل و امکانات و شغل قطعی اینا، این دیگه یک موجود عقب مونده ایه، بهش ظلم شده. نه آقا، این طبیعیش اینجوری بوده همیشه. این تو جامعه ما چه خبره الان؟ تو جامعه ما راه مشروع تأمین نیازهای البته نمیخوام بگم ازدواج فقط برای تأمین جنسیه، ولی یکیش هم اینه دیگه، از راه مشروع تو جامعه، راه ازدواج مشروع یعنی تأمین مشروع نیازها رو ما بستیم. ازدواج ها سخت، درسته؟ ولی تحریک تو خیابون آزاد. این نتیجه چی میشه؟ نتیجه یکی از دو چیز میشه، چون وقتی که یک خانومی یا آقا فرق نمیکنه، وقتی حالا بیشتر خانم، وقتی یک خانومی آرایش میکنه خودشو هر شود که اما تمام مشخصاتی که در برای تحریک جنسی یک برای مذکر کافیه، یعنی رابطه مؤنث و مذکر میشه نه رابطه دو تا انسان با هم. خب وقتی که این اینو ایجاد میکنه، وقتی اون مردی داره میره زنش بغل خودش آرایش کرده، خب تو که با خانومت آرایش کرده و با بدون حجاب میای بیرون، از وقتی که از اینجا میری تا خونت 500 تا مرد خانومت رو میبینن. خانومت هم که قشنگ کردی، آرایش کردی، مرتب اومده بیرون، خب 500 تا مرد جوان مجرد یا متأهل خانومت رو میبینن. وقتی که میبینن، حالا یا خانومت یا دخترت یا هر چی، این که به طور غریزی میل جنسی پیدا میکنن، این که یک مسئله غریزیه. یعنی وقتی که اینو میبینه تحریک میشه، میل میکنه به او. اینا دیگه اینا گفتنش درست نیست، ولی مثل که بدیهیات، چون اینقدر پیچیده شده ما مجبوریم بدیهیات رو بگیم. خب وقتی که به روش تحریک آمیز زن میاد تو خیابون، مردم نگاش میکنه و میل جنسی نسبت به او پیدا میشه، وقتی یکی از دو کار رو میکنه، اولا اگر با تقوا باشه پسر نگاه نمیکنه، سرشو میندازه پایین و میره. ولی چقدر آدم، یعنی دور و بر تو خیابون پر، از این طرف میری از اون طرف میری، حالا بعضی شهرها اینجوریه، مثلا تهران که واقعا اینجوریه، یعنی حالا شهرهای مثل شما کمتره، تهران که اصلا صحبت بد حجابی که میکنن معنیش نه فقط مثلا دو تا تارمو بیرونه، اصلا یه وضع فجیعی، شلوارا که آمده تا زانو از پایین، آب رفته آمده بالا، روسری ها شده یه نوار اینقدی، یعنی این وسط میندازه برای نمایش، مثل پاپیون چیه میبندن رو موهاشون، این جلو موها میریزه تا اینجا، اون عقب میریزه تا رو کمرش، موها رو رنگ کرده، آرایش کرده، لباس چسب پوشیده، عطرم به خودش میزنه، تو خیابونم راه میفته، هیچ کارم نداره، همینطور فقط تو خیابون میاد راه میره میمیره. خب وقتی تو این کارو میکنی، اینا معنی داره. در تهران همین هفته پیش اعلام کردن، این چیزای نیروی انتظامی اومد اعلام توی چیز شورای انقلاب فرهنگی اومد خبرشو داد، گفت یک پاساژی در تهران، نمیدونم کجا، شهرک غرب میگم کجای تهران، همین شمال شهر، گرفتن که اصلا کارش این بود، صوبا 50 تا 60 دختر خانوم صوبا میان اونجا لباسای خودشون رو تحویل میدن، لباسای آخرین مدلای چیزی رو میپوشن، آرایششون میکنن مفصل و اینا، از میرن از خون از اون ساختمون بیرون، کارشون اینه، این 50 60 تا از صبح تا غروب تو خیابونا فقط بهشون میگن راه برین، هیچ کار دیگه، همین غروب میان دوباره اونجا حقوقشون رو میگیرن، لباساشون رو عوض میکنن، آژانس سوار میشن میبرنشون خونهشون. اینا یعنی چی؟ نه واقعا اینا چیه؟ اصلا هدف اقتصادی حتی پشت این کار نیست، یک جریانیه. یعنی وقتی که 200 دختر آمدن با این وضع عجیب بیرون، حالا از اونورم دولت میترسه، آخری دولت وقتی که مخواست بیاد یادتون از این چیزا میگفتن دیگه، میاد و دیگه دیوار میکشه تو خیابونا و شورت پای گوسفندا میکنه و از این چیزا میگفتن دیگه. این دولت هم میترسه حرف بزنه وارد عمل بشه که بگن آه طالبان اومدن، میترسه بگن طالبان اومدن. و اتفاقا توی شورای انقلاب فرهنگی قبل خیلی وقت پیش بحث بود، خب بعضی ها میگفتن آقا نمیشه که هیچی نگه، همینجا هی بری عقب بری عقب بری عقب، تو هم بخوای برخورد میگه آقا دیگه شما همه مشکلاتتون رو حل کردین، مونده دو تا لاخ موی من، دیدید که از این تاک اجی میگن، طرف میگه آقا دیگه حالا همه شما همه مشکلات اقتصادی علمی جامعه هم که فقط تنها مشکلتون دو تا تار موی منه، خب چی میگه؟ جواب نداره این حرف. دولت میگه واقعا راست میگه، دولت میگه ما همه مشکلات هنوز میخوایم حل کنیم، حالا من بیام به این گیر بدم. از اون طرفم که اونجا تو جلسه هم بحث بود که آقا شما، بعضی‌ها میگفتن به دولت، آقای احمدی نژاد میگفتن که شما میترسی کار بکنه، برای که ایشون میگفت که آخه چجوری میخواین عمل کنین، چه کار باید کرد، اصلش رو قبول داشت، میگفت چجوری آخه این کار، ایشون خیلی با تردید صحبت میکرد و میگفت من با بعضی روش ها مثلا میترسم که دافعه داشته باشه و فلان اینا، آیا مثلا مشکل اینجوری حل میشه نمیشه. بعضی هم میگفتن آقا بالاخره حکومت وظیفه‌ش دخالت کنه، آخه یه حدی، بله هر کی که موش در بیاد دو تا تارموشو نمیگیم مثلا چیز کنه، ولی یه افرادی هستن که حالا عکساشونو آوردن اونجا نشون دادن، اصلا خیلی ولی واقعا اینجا به شما نشون بدن، شما اصلا باور نمیکنید این همچین آدمایی تو خیابونا دارن راه میرن. اصلا من تعجب کردم، پسرای رو آوردن مثلا موهاش تا زیر کمرش، بولیس پوشیده که تا زیر سینه‌اش که نافش بیرونه، پسر که مدتی طول کشید ما بفهمیم این پسر یا دختره. از روی تصویر البته. اینو آوردن اونجا، بعد ما پرسیدیم این پسر یا دختره، گفت نه آقا این پسره. واخ از اینا یک لشکرم تو یک گله تو خیابونا. خب اینا واقعا دو تا از یک طرف میترسن، میگن آقا اگه دخالت کنیم تو این قضیه، میگن آ طالبانیزم اومد، طالبان اومدن، همون که گفتن میخوان دیگه لباس بپوشن، در گوسفند و اینا رو میخوان لباس بپوشن، دیوار میخوان بکشن تو خیابون. از یک طرف اینو میترسن، از یک طرف یه عده میگن بالاخره آقا حکومت راجع به اخلاق عمومی مسئول هست یا نیست؟ چطور حکومت راجع به شکم مردم مسئوله؟ چرا راجع به شعور مردم مسئول نباشه؟ مگه اینجا عرصه خصوصیه؟ حکومت وظیفه داره در باب اخلاق عمومی هم. البته باید با دقت، با مراعات، با مدارا، با منطق، با ادب، با تسامح، اینا همه باید رعایت بشه. اما اینجوری نمیشه که برخورد چی نشه. من عقیده میگه که اصل ای که این مسئله باید واقعا حساس باشه. البته اینا کار پلیس و حکومت و اینا هم فقط نیست، اگه مردم نخوان نمیشه، مردم باید بخوان. یعنی خانواده ها حرف اصلی رو میزنن، خود خانوما حرف اصلی رو میزنن، خانومای مثل خانومای مسلمان محجبه، این خانومای حرف رو میزنن. ضمن اینکه همه اینا که اینجوریان همشون یه تیپ نیستن. من یه وقتی گفتم پدیده بد حجابی باید تقسیم بندی بشه، شاید 9-10 جوره، همشون فساد نیست، یه عدهشون نمیدونن این مثلا چیز مهم واجبیه. من گفتم یه خانومی تو فرودگاه داشتم می‌خواستم بیام تو اروپا باشم، دیدم یه خانومی نشسته موهاش بیرون آرایش کرده، خیلی عجیب غریب، دستش هم تسبیح داره ذکر میگه. خب این معلوم میشه خدا و ذکر و اینا رو قبول داره، ولی نمیفهمه که مسلمان بودن با بی‌حجابی منافات داره، اینو نمیفهمه ایشون. خب اینا رو باید آگاه کرد. یه عده هستن نمیگن نمیدونیم، میگن حالشو ندارن، رو تنبلیه. یه عدهشون مسلمانن واقعا، باید بهشون حالی کرد. یه عده خیلی دین و قرص چیزی ندارن، راحت طلبی و تن پروری و ایناست. یه عده رو مده، میگه اینجوری، میگه اینجوری قشنگتره. خب ما میدونیم قشنگتره، اتفاقا چون قشنگتره میگن نکن، چون قشنگتره، چون جاذبه جنسی برای تو ایجاد میکنه، چون وقتی میری تو خیابون 50 تا پسر بهت نگاه میکنن، به همین دلیل گفتن نکنی کارو، چون اونا که به تو نگاه میکنن که امتیازی برای تو نیست، تو خیال نکن محترم تر شدی که دارن بهت نگاه میکنن، اینا یه منظور دیگه دارن بهت نگاه میکنن. این نگاه انسانی محترمانه نیست که، این نگاه ارزشی نداره. اون وقتی مهمه که 50 نفر بهت نگاه کنن که اون نگاه به خاطر جاذبه های جنسی تو نباشه، بلکه به خاطر چی باشه؟ به خاطر عقلانیتت، اخلاقت، علمت، دانشت، کارت، شرفت، به خاطر او بهت نگاه کنن، نه به خاطر بدنت. یه عده تنبلیه، یه عده خودخواهی، یه عده جهله، یه عده مدزدگیه، یه عده چیز جوزدگیه، گیر افتاده. مثلا اینا 5 تا رفیقش اینجوری هن، بعد اگه این درست حجابشو بگیره میگه رفیقان به هم میگن امولی، عقب مونده ای، برای که امول نباشم منم خودم با اینا تطبیق میدم. یعنی شخصیت فکری نداره. چندین نوع اینا باید از هم تفکیک بشه، روشن بشه، با همه اینا نباید یه جور برخورد کرد، ولی یه حدش وجود داره، واقعا فساد سازمان یافته است. اینو بدونیم بچه ها، فساد سازمان یافته است. یعنی 60 تا دختر رو استخدام کرده که نیمه لخت بیان تو خیابون آرایش کرده صبح تا شب بگردن. آخه چه کاریه؟ من نمیدونم چه سودی برای تو داره. نه که فکر کنید تبلیغ برای اون مغازه است، این داره جریان سازی میکنه. خب ببخشید بحث طول کشید، خیلی ممنون، شکر. اگر کوتاه بفرما.
نه. حالا این بین بنظر من بین نوع و نحوه تفاوت زیاده.
درست.
نوع لباس مد نظر داریم یا نحوه لباس یا
نوع منظورتون چیه؟ ببینید من حالا نوع و نحوه هر دوشو مد نظر دارم. ببینید اینا یه چیزایی هم نیست که برای همش قانون بشه نوشت. همه ما دختر و پسر، مرد و زن، مجرد و متأهل میفهمیم چه نوع لباس و چه نحوه لباس پوشیدن تحریک جنسی، یعنی فضا رو جنسی میکنه، نگاه ها رو جنسی میکنه، و چه نوع و چه نحوه ای اینجوری نیست، یک نوع لباس شرافتمندانه است برای عرصه عمومی. بحث ما اینه نوع لباس پوشیدن در عرصه عمومی با عرصه خصوصی با هم فرق داره. مگر بقیه رفتاراتون، بقیه رفتارای ما مگر تو عرصه عمومی خصوصی با هم فرق نداره؟ ها؟ مگه طرز حرف زدن و راه رفتن ما توی خیابون، توی جلسه، با تو خونمون مگه این همه؟ اگه این همه کدومتون حاضرین یه دوربین مخفی از کل 24 ساعت تو خونه از شما فیلم بگیره بعدم بیاد بیرون پخش کنه؟ خب پس عرصه عمومی با عرصه خصوصی فرق میکنه. آقا یه بخشی از عرصه عمومی هم حمامه، یه بخشی هم توالته، یه بخشی هم سر سفره نشستنه، یه بخشی هم تو خواب خورناسه کشیدنه، یه بخشی هم عصبانی شدنه، یه بخشی هم خندیدن شوخی‌های جوک و فلان اینا گفتنه. خب بنده تو جمع خصوصی دوستان خودم میشینیم جوک میگیم، جوکای عجیب غریب. ولی یکی از اینا رو تو عرصه عمومی من نمیگم، بلکه حق ندارم بگم. عرصه عمومی با عرصه خصوصی فرق میکنه. همین این مقدار به نظر من، فهم این مقدار، برای فهم این مقدار نیم گرم شعور کافیه. در مورد لباس، در مورد رفتار، در همه موارد عرصه عمومی با عرصه خصوصی با هم فرق میکنه. این سوالی که برادرمون کردن سوال بسیار مهمیه، که راجع به نوع لباس میگی یا نحوه لباس، مدلش. در همه این موارد اونی که تشخیصش با خود شماست، تشخیصش با عرف جامعه است. الان مثلا از اینجا اگه یه خانم محجبه مسلمان پاشو بره اروپا، همین چادر تو ایران سرش بکنه، ممکنه این عرفی نباشه، این اصلا عرفی هم نیست، همه به آدم نگاه میکنن. اونجا شاید لازم نباشه، نمیگم عیب داره، ممکنه این اگه کسی چادر رو برداره یا مانتو روسری گشاد راحتی که بدنشو نشون نده تنش بکنه، این کاملا پذیرفته است. همین لباس رو برداره بیاد توی خونه خدا، مثلا توی مسجد الحرام، یه معنی دیگه میده. بیاد توی خیابون تهران، یه معنی دیگه یه. یه لباس پاشی بری تو سنندج، یه معنی دیگه میده. پاشی بری تو گرگان، یه معنی دیگه میده. اینا عرفیه، عرفا فرق میکنه، ولی پیام یکیه. همه جا میفهمن که آقا این رفتار، این طرز حرف زدن، این نوع لباس پوشیدن، این معنا داره، این منظور داره. و هممون هم اینو میفهمیم. هر کس هم میگه نمیفهمم، به دکتر مراجعه کنه. ماهواره هم ببینید، من حالا باز از شما سوال میکنم. ماهواره که خب حالا چیزای مختلف داره، حالا معلومه البته بنده ماهواره ندارم، یعنی اینا خودش ماهواره دارن به بقیه میگن نداره، ولی کن ماهواره بخشای مختلف، یه بخشش بحثای علمی و سیاسی و تاریخی و مسائل معمولی که اینا هیچ عیبی، همینا اصلا تلویزیون ما بخش مهمش همین فیلمای ماهواره رو دارن ترجمه میکنن، به ما نشون میدن. یه بخشایش که مسئله توش مطرحه، اون مسائل باز همین مسائل سکس و خشونت و شهوترانی و اینجور چیزاست، تحریکات جنسی و اینا که اخلاق تأثیر داره تو اخلاق جامعه. ها من از شما سوال میکنم، واقعا دیدن فیلم های به اصطلاح پورنو و اینا، فیلم های خلاف چیز و اینا، دیدن اینا توی روحیات آدم اثر میگذاره یا نمیگذاره؟ خیلی اثر منفی میگذاره. پس خیلی این حرف مهمه، هممون قبول داریم اثر منفی. اثر منفی میگذاره یعنی چی؟ یعنی منو تحریک میکنه که خب حالا من تا اینجاش که میل در من پیدا شد، حالا برم سراغ ارضای این میل. وقت یا راهی برای راه مشروعی برای ارضای این میل وجود داره یا نداره؟ اولا حتی مواردی که راه مشروع هم وجود داره، این نوع کارا تأثیر سوء میگذاره. ولی در مورد بسیاری که اصلا راهش هم وجود نداره، یا طرف میره سراغ ارضا از روش نامشروع، که خب همین انحطاط دیگه، همین کم نیست این اثر، یا میگه که نه من صبر میکنم و در برابر این میلم مقاومت میکنم، که خب این فشار میاد رو اعصاب آدم، روی جسم آدم، رو روح آدم، روی همین اثر میذاره. بالاخره فشار شهوت و مسئله جنسی نیروی بسیار قویه، و چون نیروی تمایل جنسی خیلی قویه و نعمت خداست، اصلا اگه نیروی تمایل جنسی نبود که خانواده تشکیل نمیشد. این نعمت خداونده، باید با این نعمت بدون افراط و تفریط متعادل برخورد کرد. زیبایی حق است، اینو بدونید، تو فرهنگ اسلام زیبایی حق است، منتها هر حقی جایی داره. شما کاری که توی خونه میکنی با کاری تو خیابون فرق داره، هر دوش هم حقه، تو اون حق اونجاست، اون حق اینجاست. رعایت عدالت اینه. این چیزای ماهواره‌ای، من حرفای چیزایی که نقل میکنن که اصلا آدم نمیتونه بگه، واقعا من معذرت میخوام، ولی اجازه بدید بگم. همین اخیراً موردی بود که یه برادر و خواهر رو به خاطر روابط کثیف نامشروع چیز کردن، که اینا تحت تأثیر همین دیدن فیلمای ماهواره به کارا رسیدن. یعنی کسانی که ماهواره رو میارن تو خونه‌شون، اینو بدونن که اینجوری نیست که مفتی در بری. درسته میشینی کانال عوض میکنی و یه فیلم میبینی اونجا، یه فوتبال اونجا، یه رقص اونجا میبینی، یک صحنه آنچنانی اونجا میبینی، اینا میگه حالا گذشت دادم، اینا اثر میگذاره رو خودت، رو بچه‌هات اثر میگذاره. دیر یا زود بعد یه مرتبه میبینی طرف میگه که آقا من این همه خرج بچه‌م کردم، به من یه مرتبه گفتن بچه‌ت رفته فلان کارو کرده، من دیوانه شدم. تو دیوانه بودی از اول، چون اگه عاقل بودی میفهمیدی که وقتی که این آمد تو خونت، این عواقب داره، عواقب داره، آثار داره، نتیجه داره. اینم نتیجهش. حالا یه بخشی از این آثار تو دنیا ظاهر میشه، یه بخشش هم میمونه برای آخرت. بنابراین اینا واقعا موثره. اینا اینترنت هم همینطوره. اینترنت الان استفاده های بسیار عالی ازش میشه کرد. واقعا اینترنت یه معجزه است الان. یعنی شما میتونی این ور دنیا با اون ور دنیا با هر کسی دلت میخواد بشینی یه بحث با فلان استاد راجع به فلان کتابی که دیروز از چاپ در اومده بشینی بحث بکنی. کتابای کتابخونه اون ور دنیا رو میتونی همین الان مرور کنی. از این بهتر دیگه؟ اصلا یه انقلابیه توی مسائل علمی فرهنگی در دنیا. ولی فکر میکنید بیشترین مراجعه به اینترنت برای چیه؟ هم تو ایران ایران اسلامی، هم تو دنیا بیشترین مراجعه به اینترنت برای سکس. اینه دیگه استفاده از روش این و استفاده از این مشهور. و الا خب همین اینترنت میتونه در خدمت رشد جامعه، در خدمت تفاهم، در خدمت پیشرفت قرار بگیره، در خدمت فاجعه و نزول هم قرار میگیره. اینا دیگه بسیگه ما، اینا به نظر من این کارا رو دیگه حکومت و پلیس نمیتونه درست کنه. این کارا رو خود ما و شماها، دانشگاه، حوزه، خانواده ها، خود بچه ها، خودمون باید به فکر خودمون باشیم. کسی نمیتونه از بیرون به ما کمک کنه. البته دولت مسئول خیابونا رو امنیت اخلاقی تا حدی که میتونه با رعایت همه جوانب بکنه، ولی اینجوری نیست که مسئله اینجوری حل بشه. خب ببخشید، خیلی ممنون و متشکر. فکر میکنم 1-20 دقیقه صحبت ما طول کشید مجموعا. خیلی لطف کردیم توی هوا تشریف آوردید. عذرخواهی می‌کنم.